ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرد. علی مطهری میگوید به نظر میرسد شرایط جدیدی برای معترضان در حصر به وجود آمده است. و شاهزاده میلیاردر سعودی به همراه 10 نفر دیگر به اتهام فساد گسترده بازداشت شد. سلام، همراه رادیو فردا هستید در روز یکشنبه 14 آبان 1396 و این بخش دیگر خبری رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ایران را به دست داشتن در حمله موشکی به فرودگاه ریاض متهم کرد و گفت به عقیده او سیستم دفاع موشکی آمریکا این حمله را دفع کرده است. اشاره آقای ترامپ به سیستم دفاع موشکی است که عربستان سعودی از آمریکا خریداری کرده است. عربستان سعودی میگوید نیروهایش یک موشک بالستیک را که روز شنبه از سوی شورشیان یمن به سمت فرودگاه اصلی ریاض در خارج از پایتخت شلیک شده بود منهدم کرده است. خبرگزاری تسنیم در گزارشی توان نظامی یمن را ستوده، اما هنوز هیچ مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران به گفته های دونالد ترامپ واکنش نشان نداده است. این نخستین بار است که یک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت پایتخت عربستان شلیک می شود. مقام های عربستان گفتند که این موشک خسارتی به فرودگاه ملک خالد وارد نکرده است. عبدالسلام سخنگوی نیروهای حوثی یمن در پیامی توییتری نوشت که پایتخت های نیروهای به گفته او متجاوز از تیررس موشک های آنها دور نیستند. عربستان سعودی همواره ایران را به حمایت تسلیحاتی از شورشیان حوثی متهم کرده، اما تهران میگوید به شورشیان یمن کمک مستشاری میکند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که به نظر میرسد شرایط جدیدی برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از 7 سال پیش در حصر هستند به وجود آمده است. اشاره آقای مطهری به ملاقات‌های اخیر دختران و 2 خواهر میرحسین موسوی با او و خانم رهنورد و دیدار اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی است. این ملاقات‌ها پس از گفته‌های علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام شدند. آقای شمخانی روز 9 آبان گفته بود که رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و می توانند هر کس را اراده کنند ببینند. این گفته ها واکنش خانواده موسوی و کروبی را در پی داشت. علی مطهری به ایسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بارها گفتند که اصل ولایت فقیه را قبول دارند و هیچ نگرانی وجود ندارد که با آزادی آنها ناامنی در کشور ایجاد شود. 3 رهبر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. عربستان سعودی 10 شاهزاده و مقام فعلی و پیشین این کشور را به اتهام فساد گسترده بازداشت کرده است. یکی از کارکنان شرکت کینگ هولدینگ به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز میلیاردر سعودی و رئیس این شرکت در میان بازداشت شدگان است. ولید بن طلال بن عبدالعزیز یکی از ثروتمندترین افراد غرب آسیا است و در شرکت‌های مختلف از جمله توییتر، اپل، شرکت خدمات مالی سیتی گروپ و تعدادی شرکت دیگر سرمایه‌گذاری کرده است. یک مقام دولتی عربستان که روابط نزدیکی با بازداشت شدگان دارد به آسوشیتد پرس گفته که 11 شاهزاده سعودی و 38 نفر از وزرای پیشین، معاونانشان و تجار در هتلی 5 ستاره در ریاض پایتخت عربستان نگهداری می شوند. این بازداشت ها با دستور کمیته مبارزه با فساد که تحت نظر مستقیم پادشاه عربستان اداره می شود انجام گرفته است. وزیر نفت ایران می گوید توافق هایی که اخیراً با شرکت های نفتی روسی امضا شده هنوز به شکل قرارداد نیست و مذاکره ادامه دارد. روسیه و ایران در جریان سفر روز 4 شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران 6 تفاهم نامه در حوزه نفت و گاز امضا کردند که در میان آنها 2 تفاهم نامه با گازپروم و 2 تفاهم نامه با روسنفت است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت توهم‌نامه‌های نفتی با روسیه یک جانبه گرایی آمریکا را تحت فشار می‌گذارد. او همزمان تشریح کرد توهم‌نامه‌های امضا شده با شرکت‌های روسی مربوط به مطالعه در میدان‌های نفت و گاز ایران است و هنوز درباره قرارداد نهایی نمی‌توان اظهار نظر کرد. و افزود گازپروم از ما زمان بیشتری برای ارائه نتایج مطالعات خود خواست و ما این زمان را به آنها دادیم. در پایگاه رسمی خبری گازپروم اعلام شده که توافق‌های اخیر با ایران شامل توسعه میادین گازی و صادرات گاز تولیدی به هند و پاکستان از جمله از طریق ساخت یک خط لوله انتقال گاز از ایران به هند است. و همچنین گازپروم قصد دارد در تولید گاز مایع و فرآورده‌های پتروشیمی در ایران مشارکت کند. روسنفت نیز در پایگاه رسمی خود به گسترش همکاری با ایران اشاره کرده. همچنین ایگور سیچین مدیر عامل این شرکت اعلام کرد نقشه راهی برای اجرای طرح‌های مشترک 30 میلیارد دلاری تدوین شده که به گفته وی زمینه همکاری‌های راهبردی را فراهم می‌آورد. او افزود در صورت اجرای کامل می توانیم سالی تا 55 میلیون تن نفت در ایران تولید کنیم. این در حالی است که به گزارش ایرنا، علی کاردار، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت طی مذاکره و حتی امضای موافقتنامه با روسنفت هیچ عدد و رقمی عنوان نشد. یوری سالاویوف، کارشناس مسائل اقتصادی، یادآوری میکند که ده‌ها میلیارد دلار توافق بین ایران و روسیه امضا شده، اما اکثر آنها روی کاغذ باقی مانده.
В реальности сильного разворота не произошло, смотреть по цифрам именно, а не по декларациям.
تا کنون هر کاری کردیم نتوانستیم مناسبات اقتصادی من را با ایران بهبود بخشیم. و اگر به ارقام توجه کنیم و نه شعارها، خواهیم دید که چه در بدترین دوران مناسبات مسکو و تهران و چه اکنون که مسئولین از نزدیکی بی‌سابقه سیاسی و همکاری راهبردی سخن می‌گویند، مبادلات تجاری من دارای وضعیت اسفباری بوده و هست. دلایل فراوان است، اما مهمترین آنها وابستگی دو کشور به منابع هیدروکربن است بدون اینکه فناوری‌های پیشرفته و یا قدرت سرمایه‌گذاری داشته باشند. به نظر می‌رسد طرفین حقیقتاً نسبت به بهبود روابط اقتصادی دو جانبه تمایل دارند و امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد در این علاقه ریشه دارد، اما این توافق‌ها به جایی نمی‌رسد.
در حالی که مقامات ایرانی با تأکید بر این که روسنفت بزرگترین شرکت نفتی روسی است نسبت به همکاری درخشانش با ایران ابراز امیدواری می کنند، یک تحقیق محرمانه روسنفت را مطلقاً ناکارآمد خوانده. شنبه روزنامه روسی کامرسانت که گویا متن این تحقیق را در اختیار دارد نوشت پژوهشگران سبربانک اینوستمنت ریسرچ، واحد تحقیقاتی سبربانک، مهمترین بانک روسیه، از اعتبار فوق‌العاده برخوردارند و همواره تحقیقاتشان مستقل و دقیق بوده. اما در پی تحقیقشون پیرامون روسنفت که ظاهراً دو هفته پیش در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته بود، سبربانک اعلام کرد که این پژوهش با نقض استانداردهای این بانک انجام شده و اکنون متن آن اصلاح شده. یوری بارسوکوف، روزنامه نگار کامرسانت، بیشتر توضیح می دهد.
فعالیت روسنفت اصلا شفاف نیست و این شرکت همواره به نابودی رقبا و منتقدان خود مشهور بوده. اکنون می‌بینیم از زمان روی کار آمدن ایگور سیچین که دوست پوتین است به عنوان مدیر عامل این شرکت، فعالیت‌های آن بسیار ناکارآمد بوده و طی چند سال گذشته بدهی‌های میلیاردی به بار آورده. و هرچه ما درباره گسترش فعالیت روسنفت در خارج از کشور می‌خوانیم، خیالی واهی است. طی دو سال گذشته درآمد خالص روسنفت نصف شده و سه ماه پیش بدهی این شرکت 85 میلیارد دلار یا 30 برابر درآمد خالص سالانه‌اش بوده. از دید پژوهشگران اسبربانک، روسنفت رکورددار جهانی نابودی یک شرکت توسط مدیرانش است.
بنا به بیانیه وزارت انرژی روسیه، روسنفت، گازپروم، گازپروم نفت، لوکویل، تاتنفت و زروبش نفت از شرکت‌های روسی هستند که توافق‌نامه‌های لازم پیش از امضای مدل جدید قرارداد نفتی با ایران امضا کردند. به تازگی سید صالح هندی، مدیر اکتشافات شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد مذاکرات درباره توسعه 10 میدان نفت و گاز با شرکت‌های روسی در جریان است. او همزمان به خبرگزاری سپوتنیک گفت پیشنهادهای ارائه شده از سوی این شرکتها چندان اقتصادی نیست. اما الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، این موضع را صرفا چانه‌زنی ایران برای دستیابی به شروط بهتر معامله دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فرصتی است تا شنونده برخی از نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
آقای خامنه‌ای، وقتی شب و روز مرگ بر آمریکا میگویی، میخواهی که آمریکا برایت کف بزند؟ خب این معلوم است، اگر مرگ بر آلمان هم بگویی می شود دشمنت. اگر راست میگویی چرا با آمریکا مذاکره نمی کنی؟
هر کشوری به خصوص کشورهای تاریخی و تاریخ ساز جهان افتخارات و مناسبت هایی دارند که ملت ها سالانه از اونها به طریق یاد می کنند و احساسات خودشون رو بروز می دن. اما در ایران قصف شده ما به دست آخونده، یه روزی مثل روز کوروش کبیر تمام جاده ها و کوه و بیابون رو میبندند و مردم رو کتک میزنند، یا از عید نوروز و چهارشنبه سوری و شب یلدا به عنوان ایام شیطانی یاد میکنند. ولی یک فاجعه شرم‌آور اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان اون رو به حالت قهرمانانه و افتخارآمیز با راهپیمایی و جشن سرور برگزارش میکنند و بر توحش خود میبالند.
در خبرها هم شنیدید که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و نیز دو خواهر میرحسین موسوی روز جمعه با آنها دیدار کردند. در این باره همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که آیا این دیدارها میتواند نشان دهنده ایجاد تغییراتی در شرایط محصوران باشد؟
از همون مصاحبه آقای شمخانی که حتی جرأت نکرد اسم اینها رو بره و افرادی که شما نام بردید، تا نوع واکنش‌های بعدی تا صحبت‌های بعدی نشون میده خیلی گشایش ایجاد نشده. یعنی حتی دبیر شورای امنیت ملی وقتی میخواد بگه افراد در حصر نیستن اسمشون رو نمیاره. بعد هم آقای دوستی که ملاقات کرده بود برای اینکه نشون میده خیلی آزادن اومده، گفته بله آقای کروبی میتونه با عروسش ملاقات کنه، با پسراش ملاقات کنه، با نوه‌هاش ملاقات کنن. به نظر من نه تنها گشایش حاصل نشده، بلکه نوع برخوردهایی که میشه نشون میده که اگر بخشی از فضای عمومی، افکار عمومی و اقداماتی مثل اعتصاب آقای کروبی نبود، قطعا فشار رو بیشتر هم می‌کردن. به نظر من هیچ گشایش ایجاد نشده. اینکه حالا من البته متاسفم که بعضی از سایت‌های اصلاح طلب هم خیلی با ذوق زدگی نوشتن که خواهران آقای مهندس موسوی هم تونستن ملاقات کنن. هر زندانی، اصلا زندانی رسمی هم حق ملاقات داره. اینکه بعد از خواهران آقای موسوی 3 ماه نتونستن باهاشون ملاقات کنن، باید این رو بپرسیم، نه اینکه خوشحال باشیم، نه اینکه خواهرشون تونست ملاقات بکنه.
پس هدف علی شمخانی از نکاتی که مطرح کرده چیه؟
به هر حال ببینید، فشارهای زیادی بر آقای روحانی که به نحوی رئیس آقای شمخانی اومده که ایشون دو بار با وعده رفع حصر بخشی از آرا رو به خودش جلب کرده و هیچ کاری نکرده. به نظر من یکی از دلایلش اینه. دلیل دوم به نظر من مجموعه حاکمیت، اهم از دولت، رهبر، قوه قضاییه به دنبال حساسیت زدایی از حصر هستن. یعنی خبرهای متناقض متفاوت طوری که مردم رو خسته بکنن، مردم نسبتا کم کم بی حوصله بشن و حساسیتشون از بین بره. به نظر این حرفا کاملا حساب شده و برنامه‌ریزی شده است. در مورد آقای شمخانی عرض می‌کنم، به خصوص می‌خوام بگم دولت آقای روحانی حرکتی کرد، ایشون نگفته حصر نبوده، میگه حصر نیست الان. درست دروغ بزرگیه، ولی برای ایجاد تردید می‌کنم. می‌خوام بگم که در دولت آقای روحانی اقدامات انجام شده که حصری که بوده برطرف شده. و نکته دیگه اش هم که عرض کردم، مجموعه حاکمیت تصمیم دارن که با خبرهای ضد و نقیض متفاوت و خسته کننده کم کم حساسیت ها نسبت به حصر رو کم بکنن و اگر بتونن موضوع به حاشیه رونده بشه.
آیا به نظر شما جمهوری اسلامی آمادگی اینو داره که خواسته دوم مهدی کروبی، یعنی انجام محاکمه علنی رو عملی بکنه؟
معتقدم جمهوری اسلامی حتما اگر فرصت پیدا کنه محاکمه میکنه، اما محاکمه علنی هرگز. محاکمه علنی نه به این معنا که چند تا خبرنگار راه بدن مثل بعضی از دادگاه دیگه به خبرنگار بگن حق ندارید بنویسید. از نظر من محاکمه علنی در سطح آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی اینه که خبرنگار خارجی باشه که جرأت داره و امکانش رو داره منتشر کنه. هیچ خبرنگار داخلی به نظر من حضورش در دادگاه به معنی دادگاه علنی نخواهد بود. زمینی که باید امکان فراهم بشه که همون موقع مذاکرات دادگاه پخش بشه. این شرایط رو به نظر من هیچگاه جمهوری اسلامی تن نخواهد داد بهش، برای اینکه خودشون هم میدونن اعتراضاتی که آقای کروبی و موسوی داشتن بعدا حتی توسط اصولگران گفته شد و برگزاری محاکمه‌ای که این حرفا درش زده بشه و در یک دادگاه علنی همه بشنوند جز سرشکستگی برای جمهوری اسلامی چیزی نیست. به همین جهت نظر من بازم تکرار می‌کنم، جمهوری اسلامی در اولین فرصتی که بتونه محاکمه خواهد کرد، اما محاکمه علنی هرگز.
تا بخش بعدی خبرها، روز و لحظات خوبی داشته باشید.